بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد فضل‌الله 19/12/99.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل.
اللهم اخرجنی من ظلمات الرحم و اکرمنی من نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حرمک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب ازت در ادامه اون چهار نکته ای که می فهمن اگر از من دریافت کنی و نزد خود محفوظشون بداری در طول عمر خودت خسارت نخواهی کرد. تو اون چهارت دوم فرمان و ایاکه و مصادقت البخیل فین نهو یقود و انکه احوج ما تکنو الی. همچنین از رفاقت با انسان خسیس و بخیل بپرهیز که به خاطر خصلتی که داره اصلی ترین نیازهای تو در اصلی ترین نیازهای تو تعبیری میشنه و تماشات میکنه و کاری برات نمیکنه. و ایاکه و مصادقت الفاجر فانه یبیعک بالطافه. و همچنین میفرمان که از دوستی با انسان بدکار بپرهیز که تو رو به بهای اندک میفروشد. و ایاکه و مصادقت الکذاب فانه کسرا یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب. از انسانی که بسیار دروغگوست یا اینکه این مبالغه کذاب رو ببریم رو کیفیت، یعنی یه خلاصه دروغگوی حرفه‌ای است، با یه همچین موجودی رفیق نشو به خاطر اینکه این مثل سرابه و مثل سراب با تو از عمل میکنه. اونی که دوره به تو نزدیک نشون میده، اونی که نزدیک از تو دور میکنه، بالاخره وارونه میکنه. یه نکته عجیبی توی دروغ هست که گفته میشه دروغگو دشمن خداست. دروغگو تکوین رو وارونه میکنه. این خیلی پدیده عجیبیه. خب انسان کلن افعال خودش رو ساده میفهمه ولی اینجور نیست. در عالم انسانی این کار خیلی کار بزرگی که شما تکوین رو به هم بریزید. دروغگو این کار رو انجام بده. صلواتی محمد بفهمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دروغگو ببینید، حالا یه موقع از شما حواستون رو پیگیری میکنه، درسته؟ یه موقع از به خاطر حواستون مثلا یه کسی رو یاری نمیکنه. خب اینا خوب نیست، هیچ کدومش خوب نیست. خیلی چیزایی دیگه هم هست که میشه گفت، ولی این موقع از واقعیت رو به هم میرسید. دروغگو این کار رو میکنه، واقعیت رو به هم میرسید، تکوین رو به هم میرسید. یه اصلا چیز کمی نیست، خیلی بزرگی. این اینقدر جسارت و وقاحت که انسان واقعیت رو به هم میرسید. خیلی هم این تاثیرات روحیش دقیقا خیلی زیاد. انسان واقعیت رو زیر رو کن، حتی مثلا طرف نمامی میکن، مثلا میاد یه خبری رو میره به کسی دیگه، خیلی چیز زشتیه، خیلی زشته، ولی سلام علیکم و رحمت الله، ولی ظاهرا به پای دروغ نمیرسه. خب ما یک فرصتی داریم یکی دو جلسه به جمع‌بندی مباحث بپردازیم. یه فصل خوبی ما وقت گذاشتیم به همه بحث‌های ماهیت نگاهی انداختیم. خب من به نظرم علل قاعده یک تفرج خواستنی است اینجور چیزها برای خب کسانی که توی حوزه با فرهنگ حوزه با حوصله مثلا متون حوزوی رو به دست میگیرند و میخونند. اون چند جلسه ای که ما وقت گذاشتیم به اصطلاح این چیزها رو مرور کردیم، بحثایی رو که قبلا انجام داده بودیم در باره ماهیت و اینها مرور کردیم، خیلی جالب. و ما یه جمع‌بندی از اون بحثای شلوغ و جنجالی، تقریبا تمام بحثاش جنجالی بود، نمیدونم خاطر شریف عزیزان هست که نه، من جنجالی بودن بحثا هم نشون میدم که این جنجال از همون اول که شما دو تا مفهوم میگیرید، مفهوم وجود مفهوم ماهیت، از همون اول از کردم که از همینجا جنجال شروع بشه. بله؟ از همون در دعوا شروع میشه. آره. یه دست کسایی که دعوا میکنن میگن اصلا تو چرا اینجا داری شروع میکنی؟ اصلا اینجوری شروع میشه دعوا. از همون گزاره 26 تا گزاره گفتیم تمام گزاره ها جنجالی بود و حتی بعضی از گزاره ها رو من دیگه ماله کشیدم، یعنی دیدم داره طول میکشه، چیز که معدود بود و موارد کم بود، ولی از خیرش گذشتم، میگم اینا هم دعوا را میندازه و ما رو معطل. خب یه شخم خوبی زده شد، حالا میخوام یه جمع‌بندی بکنیم. منتها من میخواستم اول یه بازخوردی از شماها بزرگواران بگیرم. شما بفرمایید چه تصویری براتون ایجاد شد. خب بعدم یه چیزی رو، یه روندی رو هم پیشنهاد می‌کنم. ما یه مقدار امروز رو خرج این بکنیم که تصاویری رو که جمله های فراوانی رو که شنیده بودیم اینو خرج یک ساختار کنیم. یه ساختار رو حداقل با هم یه مرور میکنیم، میگیم ما این نگاهمون شد، مرحله 5 هم این کار رو با همون کرد، یه به اصطلاح جمع‌بندی اونطوری با هم بکنیم. البته دوستان سوالهایی رو هم که داشتند و اینها رو بیان بفرماند، اینجا هم ما بالاخره استفاده خواهیم کرد. در خدمتی کلاسای حوزه که برخواستی ها
مجازی
حضوری که چی نیستن ها؟
فقط مؤسسات حروس آزاد هستن.
پس مرحبا به مؤسسات.
از مؤسسات هم همین تحقیق به آبی شد دیگه شروع کردن و یه تا قبلش
اون مثلا یه سال و اینو اشکالی نداره، بخاطر اینکه توته خب خیلی توته سنگینی بود، یک سال اینطورا یک سال و نیم اینطورا اشکالی نداره، خب یک اساسی داره، خب این فعال بزرگه. خب در خدمت شما.
محل بحث در مورد کل تصویر ماهیت از ماهیت ماهیت ماهیت
شما چه تلقی براتون شکل گرفت، چی رو پسندیدید و به اصطلاح اصلی ترین گزاره ها رو من میخوانم چی تو ذهن بزرگواران شکل گرفت و البته سوال هاتون هم دوست داشتم بشنم ببینم که ابهام های درشتی که دارید چه چیزاییه. اینو به عنوان یک مصرع از داستان و مصرع بعدی هم به کاری که ما توی فصل توی مرحله انجام دادیم به اونم یه نگاهی بیاندازیم. بعضی فرازهای بسیار حساس و اطلاعاً پر بحث داشت دیگه، خود مرحله هم اینجوری بود، مرحله هم بسیار فرازهای پر بحث داشت.
جوانی که ماهیت مفهومه رو ما نسبت به ماهیت موجوده باید احکامش رو تفکیک بکنیم، اما نظرم اولین نقطه ای که باید روش دست بزنیم و اون خلطه که صورت میگیره که آدم مرحله پنج رو اولش احساس میکنه که خواهد در مورد کل داستان ماهیت حرف بزنه، همینجا جلوش رو بگیم.
خیلی من میشنوم دوستان هر کدوم بفرمایید.
این که چجوری ماهی در واقع احکام ماهیت مفهومه زیل بحثای وجود شناختی میاد به تعبیری، این هم یه مسئله است. حالا یه عنوان تقریره این که چجوری این یه بحث فلسفیه، بحث از احکام ماهیت مفهومه.
من اینو اینجا نیست
سوالات.
نه گفتم سوالها رو هم دوست دارم بشنم.
غیر سوالات چی؟
جنبندی که دارید، اون نگاه به اصطلاح چیزی که پسندیدی، چیزی که خیلی براتون جالب بوده، ذهنیتی که براتون ایجاد شده، چیز گفتنی هاش دیگه، گفتنی های بس.
رو به طور کلی من خودم حالا در مسئله ماهیت توجیه آقای احمدی‌نژاد رو خیلی در واقع حلال مسائل دیدم نسبت بقیه تحقیقاتی که میشه از ماهیت، منتها به جز مسئله نفس الامرش که ایشون از خود یه عالم ماهیات و عالم زواد ترسیم میکنن در عرض وجود این 90 درصد همراه با این درصد اون بخشش که اون هنوز جای سوال داره، البته همون هم
بخشش رو بزنیم
نه همون جایی که
امام
خود
نوایی امام اومده من پیش امام گفتن که بابا یه امام جمعه کافری بوده شد کام کام چون که یه امام یه کافر باشه دیده با وجود یه امام جمعه کافری بوده جواب اون خزرت رو قیچی کنی چیزی برای اون تیاری نمونه. خب بگیم
دارم در مورد نفس هم بشه میشه گفتونگم خود یا امیلان بیدم مثلا حتی
غیر این نکته که حافظ به تو ناخشنود است در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. غیر این نکته که حافظ به تو ناخشنود است در سراپای وجودت هنری نیست.
یعنی به هم هنری در این که حافظ به وجودت
زیاده
بقیه از دام هم بگم خیلی مشکلات رو حل میکنه، یعنی خیلی جا میمونیم عملا اون چیزی که میگه تقریبا همه مسئله رو حل میکنه. اونجا نهایتا تو مسئله نفسال همرش توی آرماسه من خودم الان یه چیزی که به عنوان ایده تو ذهنم مونده از بعض صحبت ها خوده مثلا نفسال همرش رو مثلا ذات باری ترسیم میکنن که مثلا اینا به نفع لاب شرط اونجا همه هست، همه ماهیات
اونجا هم هست.
حالا
شاید همون جای تئوری پردازی داره که اون چیکارش کنیم مثلا نفس الان بشه، ولی جمعندی بهتر آقا همچه کتاب چه مواز دیگه که اونا چندان قانع کننده نبود. بعد یه کلان یه مسئله دیگه هم کلان این کامل حل نشده برام، یعنی هنوز اشتباه از چیزه که باید هی مثلا فقط باز بشه، این بحث اینه که بعد از نگاه های هستالت وجودی و بعد از بحث شخصی و این حرفا ما کلا ماهیت چه کارش میکنیم، یعنی نهایتاً با ما یه توهم قلم دادش میکنیم، یک اشتباه رایج مغزهای به عالم ماده تلقی میشه، این هم برام حل نشده که مسئلش چیه. و اینکه ما کلا خب چرا ازش بحث میکنیم، اینکه آنها بحث همچکمی اونا هم محل بحث هست که خب فکر میکنم شاید جناب علامه هم این بحث رو چندان جدی نگرفت، ندید گرفتن دیگه لسان و خیلی ها رو بودن و مخصوص از این
خیلی دیگه این سر بر فلسفی که اومدیم جلو خلاب نه خصوصاً این ماهی هست، ولی حالا بسه شخصی زایی داره من بین تعیون و تجرد گی افتاده، یه هرچی از این بر تعیون داره قابل این کاره، از اون وقت تجرد خیلی رو هم داریم کنم. این که اینا چجوری با هم دیگه از یه طرف وجود مادی رو نمیتونیم این کار بکنیم، از یه طرف نمیتونیم این کار بکنیم که یه وجود مثلا جدای از ماده بدون ماده ای هم بالاخره وجود هر دوتا واقعیته گویا و ما درکش، ولی اینکه این دوتا چجوری به همدیگه دست میدن و همزمان نفس ما رو از این دوتا تشکیل شده، این برای من سوال اینجا بستنم کنم. خب اون نفس الامر ماهیت و اینا که میگن تقریبا از همینجا یه مقدار سوالش میدن و بیرون دیگه، یعنی شما وقتی تعیون رو میبینی از این طرف مثلا وجود یک باشه رو میبینیم، خب علاش میکنی که توجیه بکنیم تعیین رو باید بحث نشان که ماهیت رو بسرم کنیم احساس میکنم، حالا بسای شخصی رو میگه شروع احساس میکنم اصلا اینجا چیزه، یعنی توجیه ها هنوز توجیه های شاید جونداری نیست، یعنی یه چیزی مثل جبر و اختیار رو میمونه، یعنی نه این نه اون بین الامرین، ما کلن یه وجود بین الامرین از خودمون ساختیم و خیلی این اصلا تحلیل ها رو خیلی سخت میکنه، چون لنمون کلن سمت ماده است دیگه، لن و ذهنمون کلن سمت ماده است. این که بخواییم تحلیل فلسفی کنیم، من خودم یادم اوایل اینجوری بود تحلیل فلسفی که میکردم کلا میرفتم تو آسمان ها دیگه، خب مثلا وجود مجرد فلان اینا دیگه ماده رو نادیده میگرفت، بعد یکم که کار فلسفی آقایون دیدیم نه اینا مثلا همین کف زمین توی واقعیت دارم تحلیل میکنم و کلن هم از واقعیت خیلی بعضی موقع میشه که اترکای خیلی بدی میکنم، آدم این تحلیلی میکنه بر اساس این گزاره‌هایی که بهش میرسی یا همون گزاره‌های در واقع یقینی که دریافت از پیران داشته، بعد که میاد اینو تو به واقعیت میزنه بعد موقع آدم بعد جور کتک بخوره میبینی که سازوار نیست واقعا بعضی جاش برمیه نمیخوره. یکی از اون جاهایی که دوستان نمیخونه و خیلی بد خودش نشونده همین نشاط ماهیت، یعنی نشاط ماهیت رو یه جورایی توجیه میکنیم توی مثلا تشکیل و کسرت رو بزنیم، وقتی که میایم توی واقعیت نگاه یه دریافت جداگانهی به ما ارائه میده جمع وجود مادی و مجرد رو ما
درست
یه نکته دیگر
باید
یه نکته کرد که خیلی الان بدبند جدی شده تو کار فلسفی کلن از همین بخش ماهیت هم میکنم در درش کنم بحث کلن ماده است که ما ماده داریم و این ماده چه احکام ویژه‌ای میتونه از خودش ساده بکنه و چقدر فهم این اصلا خطرناکه برای ما. یعنی همین که شما درک بکنید که آقای قابل تغییر هستی و این ماده ای داره که این مدام ظرفیت تغییر داره خیلی چیز خطرناکیه. این که اون برش رو فکر بکنید که بالاخره یک وجود جدای از ماده هم میتونید داشته باشید، اون هیچی تغییر نمیتونه بپذیره و کلن میتونه ثابت باشه. این گرادر مثلا فهم اینها آدم رو ممکن فلسفه رو کنه، یعنی هم بهتر کم از اول فلسفه در کنه به چیز رو آشنا داشتی ذهن و زندگی آدم به چالش در کش رو فلسفه نمایی
فلسفه
نه باید همینجا پارکش میکنم
روی ایشون میگه که وقتی فلسفه ثبات مجردات رو ترسیم میکنه آدم دلش میگیره همینجوری بایستده اون ثبات رو نمیتونی تحمل کنی. وقتی تغییر عالم ماده رو حتی موجود مادی رو تغییرش رو هم ترسیم میکنه اینجا باز دو مرتبه آدم آره براش خیلی موهشه که مثلا میگه اصلا خود تغییره این همه هم دیگه نیست انگار، ولی خب فلسفه میگه که نه همینطور. خیلی خوب دوستان دیگه
این که اصلا وجود ماده ضعیف‌ترین وجوده دیگه درسته؟ من این تصور خیلی من خود دوستان نه من خودم این قبلیم بگیم که انگار وجود مجرده، وجود مجرده ماده چیه؟ مثلا اگه وجود نیست که اصلا می همیشه این حالت اینجوری بارم دست نه این خودش یه خلقی حالا کاره نهیم ولی اصلا این که ضعیف‌ترین وجود ماده است خب این قوی‌ترین وجود مراتب مثلا تنزل کرده تنزل چیزی و فرطی ماده میزنه بیان ماده و جسم و اینا یه خورده اصلا این که اصلا چیزی از اون وجود این یه و حالا یه چیزی که به ذهن ما مجرده وجود در تعالی مجرده بعد یه چیزی که مجرده اصلا این ضعیف میشه تنظر حالا ضعیف هنی تنظر بعد یه و فرد مثلا چیزی ازش میدنه بیرون یه همچه یه مادی جسم مثلا این یه خورده تصورش خوردن خیلی زخمه و الان این بماند سوال خودم نیمون که اصلا خیلی از بحثای ماهیت توی این مرحله آجا با اون نگاه های اثرات وجودی که الان اونجا گرفت و مثلا رو به تعبیر جنابالی یه جای فرمون نگاه های رادیکال اثرات وجودی الان میگرفت یه جایی بعد احساس کردیم مثلا اومد اینجا انگار اونا اصلا خیلی اینجا یه سرگلش پیدا نشد یا مثلا خیلی اونا اینجا امتداد داده نشد و اینکه اصلا رابطه ماهیت با وجود و اینکه ماهیت چجوری میتونه مثلا ماهیت که مرتبه بعد از وجوده چجوری میاد توی وجودات مثلا کثرت ایجاد میکنه سبب کثرت بشه خصوصا تشکیک چون همه چی گفتیم وجوده تشکیک هم ما حقیقت با اون استدلالات اینا تشکیل طولی با من بفهمیم یعنی یه خط تشکیل خطی که حالا مثلا بالا علم مراتب این پایین هم ضعیف‌تری مراتب خطی ما میفهمیم این که به صورت هرمی و این که یه جایی باشه که به لحاظ وجودی اینا مرتبهشون یکیه ولی بازم ببین کثرت هست چجوری آخه مثلا ماهیت چجوری مسار این کثرت شد خیلی سوالات در مورد ماهیت مونده یعنی تو ذهنم حالا نمیدونم اینا رو بعدا شاید کم کم یه مراحل بعدی بخونیم نا یه جا دست به دست هم بده حل بشه نمیدونم اینجوری هست یا نه ولی الان سوال خیلی نسبت به ماهیت
خیلی خب باز هم دوستان بحثی اگر دارن که استفاده کنیم. من میخواید داخل بحث بشم دیگه، بقیه بحثا رو هم اینه ارائه حقیق ارائه بکردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید با نهایی شدن اصالت وجود، اینکه وجود اصیل است، چیزی که برای ما جا میفته اینه که جز وجود همه، اگر جز وجودی داشته باشیم، همه میتونن تنها حیثیات و نحوه های وجود باشه، چون وجود اصیل متن واقعیت رو وجود پر کرد. ما جز وجودی نداریم، اگر جز وجودی بشه تصویر کرد فقط میتونه حیثیت وجود باشه و نحوه وجود. درسته؟ این یه نگاه قاهره اصاله. اون دیدگاه طبع ثابت چی میگه؟ دیدگاه طبع ثابت، اساس دیدگاه طبع ثابت اینه که آقا حواست باشه، شما تو وجود داری بحث میکنی که اینجوری داری بحث میکنی، توی عالم وجود داریم و ماهیت، شما تو وجود داری اینجوری بحث میکنی، ما هم حرفی نداریم اینجا، اصالت و وجود، ولی ماهیت عالمیست دقیقا کنار این و به موازات این، تا پیش حق، تا پیش حق تا لذا اون ایده اصلی نظریه طبع ثابت رو نباید رهاش کرد. ایده اصلی نظریه طبع ثابت نه، که این حرفایی که دارید میزنید اینا توی این لنگه پذیرفته است، اصالت با وجود. خب ولی نگاه صدرا به نظر میرسه اینطوری نیست. صدرا میگه واقعیت، خب واقعیت به فرمه نفس الان، نفس الان همه ی آنچه که یک نحوه در واقع یه نحوه تخلقی در خارج داره، همه ی اینها دربارشون این قاعده محکم است که اصالت با وجود است. این نکته اول. خب اگر ما درست فهمیده باشیم، اگر این برداشت درستی باشه، وقتی که وجود اصیله، جز وجود هر چی دیگه میخواد باشه فقط میتونه حیثیت وجود باشه، و الا جز وجود باطله یا نحوه وجود میتونه باشه. خب دکتر اینا چون بحثاشو کردیم، من وارد بحثاش نمیشم، من فقط دارم استفاده میکنم. ماهیت نه حد وجود، ماهیت گفتیم حد وجود نیست دیگه، مطابق دیدگاه مرحوم علامه ماهیت رو میگه حد الوجود پذیرفته نیست. یادتون هست چرا؟ چرا میگفت ماهیت حد الوجود نیست؟ میگه نه میگه آقا کی گفت آخه؟
عدم و سر بودن.
بله
گفتن بس عدم و طلوع و اینا راه
نداره. خیلی بس قشنگ، خیلی بس قشنگ و وحشتناک. یادتون هست؟ بحث وحشتناکی بود. چرا وحشتناک بود؟ به خاطر اینکه همونطور که فرمودن، ایشون گفتش که ماهیت رو اگر شما حد الوجود بفهمید، یعنی ماهیت یه جایی داره تمام میکنه وجود رو، بعدش میگه نه، نه این وجود. دیگه خب اینا که همهش که خوبه که، میگه نه خوب نیست، نه یعنی بقیهش چیه؟ بقیهش هم بستر وجوده دیگه، تو بستر وجود داره نمی کاره، عدم داره می کاره، میگیم خب وقتی هست دیگه باید بکاریم دیگه. میگه نه، اصلا پذیرفته نیست. ذائقه فلسفه اجازه نمیده که شما در بستر وجود عدم راه بدید. میگیم بابا نگران نباش، عدم مطلق منظور نیست. میگه نه نه، عدم مطلق نمیگه، محل عدم مضاف هم میگه، عدم نداره، معنا نداره، در بستر وجود عدم بی‌معناست. دقت میکنید؟ خب بعد قسمت وحشتناکش میدین چی بود؟ قسمت وحشتناکش این بود که ما عدم رو داریم میفهمیم، معلوم نیست دارم میفهمم. مرحوم علامه میگه حقیقت این ماجرا نیست، نیست یه خودم گفتی نیست حقیقت این ماجرا نیست، نیست. این اون قسمت وحشتناک قضیه است. خب یعنی مرحوم علامه تا به حال چند تا چیز ناجور به ما گفته. گفته فهمت درباره ماهیت عوض کن، فهمت درباره عدم هم عوض کن، فهمت درباره وجود هم عوض کن. خیلی چیز این ناجور داره به ما میگه، هر تلقی داریم داره عوض میکنه. میگه فهمت درباره درون تغییر بده. خب البته بخش اصلیش که خب خود حکمت صدرایی داره میگه. خب این پس ماهیت حد وجود نه. این همه پس ما گفتیم حد الوجود میگه عیبی نداره، چون زیغه تعبیر داریم بگو حالا، ولی حد الوجود نه. چی میگیم؟ بگو تعین الوجود، ماهیت حقیقتی ورای وجود ندارد، حقیقتی ورای وجود ندارد. اینجا بعد از اون دوتا قضیه، یک وجود اصیله، جز وجود همه حیثیت هست، ماهیت حد الوجود نیست، تعین الوجود چیزی ورای وجود نیست، از اینجا معلوم میشه که ما نیاز به درکی وجودی از عالم داریم. دقیق میفرمایید؟ درکی وجودی از عالم. ببینید این نکته رو که میفرماییم اینجا نظریه طبع ثابت میگه، میگه نعم در عالم وجود. میگه مگه چی دیگه میخواد بگی؟ میگه لا در عالم ماهیات. لا میگیم یعنی چی لا؟ میگه اونجا شناخت متفاوت، سی گلابی نمیدونم چی چی همه رو باید رفت جدا کنه، ماهوی باید شناخت، ماهوی باید شناخت. شما عالم وجود رو وجودی باید بشناسید، عالم ماهیت رو ماهوی باید بشناسید. اونقدری که بنده متوجه میشم تمطراق تئوری صدرا قشنگ میشکنم اونجا. یه ماستی که سرکه بریزن توش میبره. چیزی که بنده متوجه میشم اینه که با اتمسفری که داره ها نظریه طبع ثابت خیلی جاها یه پیشنهاد عاقلانه است، طبع ثابت، ولی آدم اون اتمسفر نظریه است دیگه، کلی مبنا و اینا دورشه، اون اتمسفری که نظریه توش قرار داره رو آدم نگاه کنه ببینه که این کاملا تمطراق دیدگاه صدرا رو میگه.
خیلی
تمومش
شده.
بله؟ اصالت هما میشه ظاهرن. صاحب محترم ایده گفت فرموده بودن که اصالت هما رو من قائل نیستم، ولی اصالت هما میشه. یکی از چالش های بزرگ این نظریه اینه که ماهیت و وجود چجوری با هم دست میدن. چرا دست میدن؟ یه عالمه یه عالمه درد میکنیم. اگه به هم با هم دست بدن عالم سومی میشه، عالم سومی میشه.
چون مرد بکنی که قاعد نیستم برای ماهیت
متن‌پرکنی ادبیات وجودی است. اصلا این ادبیات خارج نیستن برای من.
میخوام بگم این عالم در کنار عالم و
خود اینجوری تو خوب که به این بحث بپردازیم. این چالش دومی که عرض کردم، این چالش دوم خودشون نشون داد و اون همین که ماهیت و وجود با چه مصوق نفس و دردی باید به هم دست بدن. برای چی؟ توجیه ندید پس چی باید؟ مثلا در نقطه تلاقی چه اتفاق بود؟
چیز رو
آقا این یه عالمه، اینم یه عالمه، این بیاد اینو تعیان ببخش. برای چی؟ برای چی؟ این حالت ضعف داشته باشیم بدید توش که چی مثلا؟ آره دقت میکنی؟ بله؟
وجود دست نده که اصلا تحققی معنا نداره.
اگر دست نده چی میشه؟
تحقق معنا نداره
برای عالمه چی؟ نه دیگه اصلا همه میدارم میفهمم. آقا نفس العلم رو اشتباه داری میفهمی؟ فرمایش صاحب نظریه اینه. آقا نفس العلم چه داری محدود به وجود میکنی؟ وجود؟ نفس العلم؟
دو
اصالت
نظریه
اینه
که اصالت وجود رو پذیرفته، یعنی اینکه
این بله اصالت وجود رو اونجایی که یتمشی اصلا متمشی نیست. شما چطور درباره سنگ نمیگفتید که آه این آستیگمات هست یا نه؟ بابا درباره سنگ اینو نمیگن که نه. خوب سواله دیگه، آستیگمات هست یا نه؟ مثلا اونجایی که چشمی وجود داشته باشه و سلامت و سقمی مطرح باشه، یکی از اسقام مثلا آستیگماته. اصلا این که منتفیست در بارش، خب اصلا منتفیست، این داستان در بارش منتفیست. لذا ببینیم تقریبا میشه گفتش که تقریبا میشه گفتش که اینجا مهمترین چیز اینه، مهمترین نکته اینه که مهمترین نکته اینه که صاحب نظریه داره صراحت رو هر مهمترین نکته مثبت، نکات مثبت زیاده ها، یعنی مهمترین نکته مثبت اینه که صاحب نظریه میگه که چرا نمیگی؟ چرا نمیگی قبول نداری؟ به دیگرانی که میان کج میدارند و نمیریزند میگه که و بریز دیگه چرا نمیگی؟ بابا این حرفایی که دارید میزنید یعنی به تعبیری حالا لوریه دیگه، بالاخره لوری ها هرچند لوری تر بشینده ولی خب لوریشه که آقا لوریش رو بگو دیگه. بابا این میشه دیگه، همه حرفایی دارید میزنید بذارید من لوریش رو بگم. آقا لوریش این میشه دیگه، نمیگید فقط شما، اینجوری میشه داستان در میفهمیم. خب ماهیت تعین الوجود، حقیقتی برای وجود نداره، یک وجود اصیله، دو ماهیت هم یه همچی وضعی داره. نتیجه این میشه که ما نیاز به یک درک وجودی از عالم داریم. درک وجودی مگه چمونه؟ ذهن ما هنوز و معمولا به چنین درکی از عالم نرسیده. ما درک ماهوی، در درک ماهوی از عالم قوتور هستیم. به همین جهت نیازمند هستیم یک ارزیابی از ماهیت داشته باشیم. داریم میریم جلو ها، همینطور قدم به قدم داریم میریم جلو. درک ما باید بفهمیم که درک ما شدیداً ماهوی است. البته نگاه های فلسفی شدیداً حضور داره ها، در نگاه های ما شدیدن حضور داره. اصل این که هست، اصلا هرچی هست داریم میفهمیم، اینا فهم فلسفی است.
این
بله؟
وجودیه.
بله بله. این هر چی هست میفهمیم اون سهم فلسفه است. ولی نه، اینا تعمیل کننده داستان است. شما نگاهت باید وجودی باشه، نگاهت شدیدن با اون نیست. خب این تاکید. من الان به حسب یاد داشته خودم دو تا گزاره فقط گفتم. گزاره یک جان
خود گزارش از چیستی هم خودش نوع طرف که من هستم
گزارش از
چیستی ما ماهیم یه باید برای که مثلا سیب رو میگه من سیبه میگه من هستم میگه من سیبم سیب هستم اخبار از سیبیتش هم نمیده
از که هم میگه
این مواجهه ما که من هستم در یاد من میده گزارش از وجود باشه
هر جور بیان هست به هر شکلی از این بیان، این بیان فلسفی است، بیان ماهوی است. ادراک هست، ادراک فلسفی است، ادراک ماهوی است. ادراک ماهوی فقط چیستی، این چیستی الان هست یا نه، همجور باید میسه اصلا هیچی باید نمیگه، اصلا میدونم چی گفتی. درسته؟ اگه تو ادراک چیستی باشی خب بهش میگه هستی یا نیستی، میگه تو نمیدونم چی میگی. ببین جناب در واقع اون تئوری طبع ثابت میگه آقا یک بار برای همیشه متوجه بشید زبون ماهیتو. ماهیت موقعش که وجودی باشه حرف میزنی هیچی نمیفهمه. درسته؟ شما به ماهیته میگی هستی، این که گفتی ماهیته میگه من هستم، این ماهیته نمیگه، اینو فلسفه داره میگه. درد میکنی؟
میگه سیب هستم.
بله؟
هرچی
سیب فقط مفهوم سیب. درد میکنی؟ هر چیزی، هر طعم وجودی تو فضای ماهیت هست، هر جوری هم، حتی فعل رفتی تو فضای ماهیت نیست.
بس
ما نباید
فضایی بگیم من سیب هستم.
آها
بگیم که چی بگیم در مورد این سیب بگیم این سیب میگه من هستم، ولی این که آیا سیب هستم بگی سیب هستم نمید.
این بحث رو یا با خود رو همجا تقریبا با یه بیان دیگه نکردم. این گزارش ها بودن در واقع نفی سفصد مطلق رو بیدینی، شما هر اتفاق بیافتی که سفصد مطلق اونو ممکنه یه محله از سفصد مطلق رو بیدینی، به اون میگن گزارش ها بودن، مطلق بودن، فارغ از اینکه چه بودن. اینو خود رو همجا دارم اینو تقریب میکنم، وقتی وجود دقریب میکنم همین یا وجود حس بعد از نفی سفصد مطلق.
بله.
من به شما اینو پرسیدم که در عالم زواد الان تفسد مطلق نفی شده یا نشده، بعد ایشون هم گفتن که ما دو نوع تفسد مطلق داریم، در واقع یه برمیش هم دو نوع بودن، گفتن دو نوع تفسد مطلق داریم، یه تفسد مطلق هست که نفیش بیانش وجوده، چون اون در واقع منکره، شاید حالا این توضیح من منکر متنه، یه سفصد مطلق هست که انگارش فقط وجود نیست، چیز دیگه هم شامل میشه. خب اینو من باید اینو تقریر میکنم که همین که از سفصد مطلق خارج دیگه، طرف میگه یه چیزی بالاخره سیب مثلا سیبیت، این رو شما بارش تقرر قائلی، شما میگه که این تقرر رو ممکنه یک سفصدهای مطلق بفهمه، این تقرر رو و غیر از اون چیزیه که اگر به قدیر وجود و بندی مختلف.
خیلی خوب. این پس تا به اینجا ما حالا البته وقتمون الان تموم شد.
شد جمله آخری که فهمیدیم که پس ما به چی نیازمندیم بعد از اینکه به درک وجودی ما نیاز داریم، یعنی باید درکمون وجودی بکنیم، به چی نیازمندیم؟
خب حالا اینو من عرض کردم که ما به اصطلاح به یک درک وجودی از عالم احتیاج داریم، ما درکمون شدیدن ماهویه به همین جهت به یه ارزیابی از ماهیت احتیاج داره. میخوایم ادامه بدیم بحث یه ارزیابی از ماهیت، چون گزاره‌های ویژه‌ای گفته شده از گزاره‌های خود کتاب بودا، گزاره‌های ویژه‌ای گفته شده. این چند تا گزاره رو میخوام سر هم سوار بکنیم. بعد خب خدا رو شکر، خدا رو شکر الحمدلله، خب اون نظریه طبع ثابت هم اومد ارائه شد، یکی از اون نقطه‌های گرم درگیری این هم اومد مطرح شد، انشاءالله زمینه برای چیز فراهمه، برای ارزیابی ها و بررسی ها، در واقع یه ظرف و یک مائده ای برای تفکرات دوست فراهمه. انشاءالله ما فردا هم این بحث رو ادامه میدیم دیگه، اگه تتمه همون نمیدونم چیکار کنیم، مثلا هفته بعد مجازی ادامه بدیم چیکار کنیم نمیدونم.
اگر کسی که خیلی
من یک پیشنهاد خوب مطرح شد، اونم این که حلقه کلامی برس خیلی صبح، حالا که مجازیه مثلا بره یک رو به شیش به حسب قوم میشه نیم ساعت بعد از آن صبح، به حسب بعضی شهرستان ها و اینا مثلا میشه یه رو بعد از آن صبح، چون بچه ها پخش میشن، یک رو به شیش ما شروع کنیم تا یک رو به هفت، از یک رو به هفت هم شروع کنیم تا یک رو به هشت، مثلا این بحث رو تمومش کنیم. مثلا
چونی بره
اشتباه گفتم؟ نه انشه کلامی که هفت بنا بود باشه یه رو سال میگفتن بره اونجا، که چون یه سری کارهای دیگه داشتیم گفتن روزمون یه خورده زودتر شده باشه، یک رو به شیش تا یک رو به هفت، یک رو به هفت،
یک رو
به
هفت، ساعت هم
نه فعلا همین هفته آینده رو
دارم،
بعد هفته بعدش
بعد از شما فرصت داریم محبت میکنید که
انشاءالله که من اجازه بعد بگیرم و اجازه بعد بگیرم دیگه
خیلی شما دارم
بسته شما دارم علاوات من
آه